بلا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شب گذشته بحثی رو محضر عزیزانی که بودن تقدیم کردم در رابطه با صفات شیعه. عرض کردیم این پنج شبی که در محضر شما هستیم یه قدری راجع به شیعه از منظر اهل بیت صحبت کنیم. ما که شیعه هستیم و افتخارم میکنیم به این تشیع، و پیامبر اکرم فرمود علی علیه السلام و شیعیانش روز قیامت رستگارند، اهل بهشتند. خب مسلم منظور شیعه زبانی و ادعایی نبوده. ببینیم چه ویژگی ها و چه خصوصیاتی رو باید این شیعه داشته باشه. شاید بیش از 100 روایت از ائمه معصومین داریم که این روایات دیشبم عرض کردم توی مجموعه جمع شده، کتابی اخیراً چاپ شده سیمای شیعه. در این کتاب تمام این روایات رو نویسنده محترم و اون مرکزی که چاپ کرده آوردن. و شما میدانید امروز بزرگترین مرکز شیعه شناسی در اسرائیل تأسیس شده و اونها به شدت دنبال تحقیق درباره شیعه و منابع شیعه و کتابها و آثار شیعه هستند. ما الان یک دانشگاه مجازی راه اندازی کردیم کنار مصلای قدس به نام دانشستان امام رضوان الله تعالی علی. این دانشگاه دانشگاه مجازی است. دانشگاه مجازی به جایی میگن که دانشجو نداره تو کلاس بیاد، از طریق اینترنت و از طریق بفرمایید که سایت انتخاب واحد میکنه، استاد میگیره، حذف و اضافه میکنه، کلاس میره، امتحان میده، برگه میگیره، نمره میگیره، همه کارش از طریق اینترنت. در طول یک ترم، در طول یک دوره 4 ساله کارشناسی و ارشد یک بار هم اصلا اون مرکز رو نمیبینه. این اخیراً راه اندازی شد، یعنی اخیراً یکی 2 ساله حسابی در کشورهای دنیا استقبال شد، از انگلستان، از کشورهای اروپایی، از کشورهای آسیای میانه، و رشته هایی هم که دارم، رشته های شیعه شناسی و آشنایی با فقه اهل بیت فراوان. افرادی گاهی به ما مراجعه میکنن اینجا ایران، اینا دیگه غیر حضوری هستن، غیر حضوری میان، گاهی مدرک دکتری هواپیما دارن، گاهی فوق لیسانس داروشناسی دارن، گاهی مهندسی ساختمان دارن، در کشور خودشون، در کشورشون کسی هست. میگن ما تصمیم گرفتیم بیایم راجع به شیعه مطالعه کنیم، میان اینجا تا این مجموعه امام 4 سال درس میخونن، میان ما مدرک نمیخوایم، ما داریم مدرک، هم وضعمون خوبه هم مدرکمون خوبه، میتونیم حتی شما رو منظر مالی ساپورت کنیم، ما پول نمیخوایم، مدرک هم نمیدیم، فقط ببینیم حرف شما چیه، فقه شما چیه، معارف شما چیه. امروز در دنیا توجه عمیقی شده است به مبانی شیعه. دانشگاه الازهر الان تفسیر مجمع البیان تبرسی رو چاپ کردن، کتاب عقاید مرحوم مظفر رو چاپ کردن، و این عقاید دیشب هم عرض کردم دلیل این که وهابی هم به دست و پا افتادن، هی دارن جزوه میدن، کتاب میدن، شبه افکنی میکنن، همینه. چون دیدن مسئله تشیع و گسترش تشیع واقعا یک پدیده ایست که برای اونها خطرناکه. خب حالا این شیعهی که دنیا امروز دنبال شناختشه، حیف نیست ما خودمون رو نشناسیم، ندانیم شیعه تو لغت یعنی چی، از کجا شکل گرفته، دلیل حقانیتش چیه. بابا هر دینی دلیل داره، شما از هر کسی بپرسی. الان دینا خیلیاش متاسفانه در واقع وراثتی شده، هر که باباش هر دینی داره اونم داره، ولی قرآن رو تأیید نمیکنه. میگه هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرته، پیغمبر به مردم بگو دین رو با بصیرت انتخاب کن. بیش از 700 مرتبه واژه علم تو قرآن آمده، آغاز وحی با علمه. اقرأ و ربک الاکرم. حالا جالب، اولین آیاتی که بر پیغمبر میخواد نازل بشه تو غار حرا، در میان این همه اوصاف خدا، جبار، جلیل، کریم، رحیم، ودود، این همه خدا صفت داره، اما رفت مستقیم روی این صفت. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو محیط مکه که نه سواد بود و نه علم و نه علم قلم، خدا اونجا علم بالقلم فرمود. خب علم الانسان ما لم یعلم فرمود. بحث این است که ما باید بدانیم این شیعه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، چه خصوصیاتی باید داشته باشه. عزیزان، من انشاءالله این شبها هرچی برسم این صفات رو براتون میگم. دیشب 3 از صفات شیعه رو شمردم، اونایی که بودید. گفتم امام صادق فرمود شیعه های ما 1 نماز اول وقت و اهمیت، 2 رازدارن، راز ما اهل بیت رو نگه میدارن، اسرار ما رو حفظ میکنن، که توضیح دادم منظور چیه، و 3 فرمود مواسات دارن، به درد هم میرسن. امشبم 3-4 از این صفات رو اشاره کنم، ببینیم شیعه کیه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود شیعتنا، خوب دقت بفرمایید، شیعه های ما کثیرتون تلاوتهم للقرآن. ببینید این حرف ها مال ائمه ماست، اما گاهی میبینیم دیگران بهش عمل میکنن. شیعه های ما قرائت قرآنشون زیاده، کثیرتون تلاوتهم للقرآن. شما برید مسجد الحرام، مسجد نبی، بچه های اهل سنت میشه قرآن میخونن، حفظ میکنن. اما بچه های ما شیعه با این حافظه های قوی، اشعار متعدد، فیلم های متعدد، سریال های متعدد، اسامی مختلف، حفظ میکنه. اما ببینی بخواد یه سوره غیر قل هو الله تو نماز بخونه، گاهی بلد نیست جوان ما. چرا؟ این ضعف. این قرآن کتابی است که هم باید حفظ بشه، هم خوانده بشه، هم تدبر بشه، و این کتابی است که این همه در روایت دارد اونایی که میان تو بهشت روز قیامت میگن هر چقدر قرآن بلدی برو بالا، آسانسور بهشت حفظ قرآنه، چون بهشت هم مراتب داره دیگه. میگن اقرأ وارفع، بخون برو بالا. این پیغمبر مسئولیت که به افراد میخواست بده، میدهد کی بیشتر قرآن حفظه، به اون بیشتر مسئولیت میدهد. دانشجو فوق لیسانس فارغ التحصیل شده، مهندسه، قرآن بلد نیست بخونه. دانشگاه الازهر مصر شرط ورودش حفظ قرآنه، قرآن باید حافظ باشن بعد بیان ثبت نام. خب این قرآن کتابیست که این همه پیغمبر براش تلاش کرده. عزیزان، به قول ابن سیرین معبر خواب بود، میدونید قصه ای هم داره که ایشون از یک گناه شهوت آمیز گذشت، زنی او رو دعوت کرد به معصیت و فرار کرد، از این گناه گریخت. خدا به او این علم رو داد، چون کسی که حدیث داریم شهوت حرام رو ازش پرهیز میکنه، خدا خیلی تو زندگیش نورانیت قرار میده. من تو حالات عاشق رجبعلی خیاط هم خوندم، ایشون هم گفته بود تو جوانی یه دختری عاشق من شد، خیلی دنبال من بوده، بالاخره منو کشید توی دام گناهی، ولی من به خاطر خدا اومدم بیرون و مرتکب معصیت نشدم. ولذا خداوند این ویژلا شیخ رجبعلی درس نخونده بود، کلاس هم نرفته بود، مکتب هم ندیده بود، حرفای قشنگی میزد. من یه حرف از ایشون دیدم خیلی قشنگه، گفتم اینو باید تابلوش کنن. گفته بود مردم انقدر که از عقرب میترسن، کاش از عقاب خدا میترسید. فرق عقرب با عقاب چی آقا؟ یه کلمه است، یه حرف. عقرب ر داره، عقاب الف. عقرب با عقاب فرقش یه ر و الف. عقرب بعد از قافش ر داره، عقاب بعد از قافش الف. گفته او کاش مردم انقدر که از عقرب میترسن، ببین تا میگن عقرب زیر پاته میپری دو متر اونور، اما تا میگن این غیبته راحت میشینی. بابا کاش انقدر که از عقرب میترسید آدم از عقاب میترسید. واقعا این زنا میشه ما از عقرب چقدر میترسید، کافیه تو یه مجلس روزه عقرب بندازید همشون در میره. کاش انقدر که از یه عقرب میترسیدن از عقاب میترسید. بابا این غیبت که بدتر از اون عقربه، این سوء نیت، این سخنچینی، این دو به همزنی، اختلاف افکنی. بعضیا قشنگ حرف میزنن، کاش مردم انقدر که از عقرب میترسیدن آقا از عقاب میترسید. خب حالا اگر کسی شهوت حرام رو ترک کرد، خدا خیلی بهش تو زندگی توفیق میده. جوونی که برای خدا ندید، برای خدا به صحنه حرام حاضر نشد، توفیقات عجیب پیدا میکنه. خب ابن سیرین یه همچین مقامی پیدا کرد، تعبیر خواب میکرد. خوابم میدونید به هر حال من همیشه تو منبرها گفتم خواب تکلیف برای کسی نمیاره، وجوب و حرمت، باید و نباید برای کسی نمیاره خواب. ولی خواب پیام داره، پیامش هم قویه. یوسف با یه خواب عزیز مصر کشور رو نجات داد از قحطی، و خود پیغمبر اکرم، خود ائمه، یه کتاب چاپ شده از این آقای شوشتری رضوان الله تعالی علیه به نام گنجینه رویا، من دارم، البته خیلی کمه تو بازار کتابش، بعضیا گفتن هر سی گشتیم پیدا نکرد. خیلی کتاب قشنگی است. ایشون خوابهای انبیا، اولیا، خوابهای شاه‌ها، خوابهای پادشاه‌ها مثل منصور، هارون، خوابهای صادق، اینا همه رو جمع کرده، دسته‌بندی کرده. خواب پیام داره. اومد پیش ابن سیرین، یک کسی گفت تو خواب دیدم دنیا و آخرت رو گم کردم. بهم گفتن آقا دنیا رفتم دنبال دنیا دیدم گم شد، رفتم دنبال آخرت دیدم گم شد، دنیا و آخرت رو گم کرد. تعبیرش چیه؟ گفت تو یه قرآن داری گم میکنی، چون قرآن دنیا و تعبیرش اینه، قرآن دنیا و آخرت. اتفاقا همین هم شد. مدتی بعد اومد گفت قرآنمو گم کردم. گفت این تعبیر خوابت. یه کسی اومد پیش یه عالمی گفت آقا نذر کردم هر چی تو دنیاست به دخترم بدم. گفتم بابا من تو رو با همه چیز، حالا لباس براش گرفتم، مثلا ظرف براش گرفتم، کاسه، کوزه، ثروتای مسائل که اون روز، ولی خب من که نمیتونم هر چی تو دنیاست بریم بگیرم. فرش انواعی داره، لباس انواعی داره. گفت یه قرآن بهش بده، چون قرآن میگه لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، همه کلیات در این کتاب. الان آقا کتاب‌های نوشته شده، من دارم بعضی از اینا رو دیدم، قرآن و روانشناسی، قرآن و مدیریت، قرآن و طب، قرآن و جامعه شناسی. گفتم تو بعضی منبرای روزا 2500 تا نکته مدیریتی از سوره یوسف طرف استخراج کرد. سوره یوسف مال رشته مدیریت. 750 آیه علمی قرآن رو عدنان شریف کتاب نوشته تو مصر، داخل ایران هم نوشتن بعضی، خود ما هم یه چیزی نوشتیم تو همین بحث تفسیر علمی چاپ شده، جمع‌آوری کردیم این آیات رو. 750 آیه‌ای که پیام‌های پزشکی داره، پیام‌های کیهان‌شناسی داره، پیام‌های زیست‌شناسی داره، پیام‌های روان‌شناسی داره. خیلی عجیبه. حالا من فرصت نیست اینا رو عرض کنم، بحث من هم این نیست. در دورانی که هیچ کس قائل به بفرمایید که این نبود که آسمان دوده، همه فکر میکردن سقف این ستاره هم بهش میخ شده چسبیده، قرآن گفت وحیه دخان، آسمان دوده، دخانه، هرچی بری بالا سقف نیست. گفت کلون فی فلکن یسبهون، بابا این ستاره شناورن، به جای وصل نیستن. امروز میگن شناورن، امروز میگن رهان. گفت به غیر عمد ترونها، گفت ستون داره، ستونشو نمیبینید. امروز میگن جاذبه اینا رو نگه داشته، اگه جاذبه بره همه اینا میریزه. و و موارد متعددی که وقتی قرآن اینا رو اشاره دارد. خب این کتاب عزیزان چرا باش بیگانه باشیم؟ چرا گلدزیهر مسیحی راجع به قرآن کتاب نوشته 80 سال پیش، بلاشر مسیحی راجع به قرآن کتاب نوشته، ده ها مسیحی راجع به قرآن کتاب نوشته، وقت مسلمون هم این قرآن بلد نباشه بخون؟ فرمود جوان اگه تو جوانی قرآن بخوانی، خیلی روایت قشنگی است، امام صادق فرمود من قرأ القرآن و هو شاب، هر که قرآن بخونه در جوانی، البته همه و اوقات باید آدم بخونه، جوانی بیشتر تاکید شد، اختلط القرآن به دمه و لحمه، قرآن با گوشت و خونش آمیخته میشه. ولذا امام صادق میفرمود حداقل روز 10 تا آیه بخونید، میفرمود کسی که روز 10 تا آیه قرآن بخونه لم یکتب من القافلین، دیگه غفلت تو زندگیش نمیاد. میدونید غفلت بدترین بیماری است، غفلت باعث گناه میشه، غفلت باعث مال حرام میشه، غفلت باعث سقوط میشه. امیرالمومنین فرمود اذر الاعداء الغفله، بدترین دشمن غفلت، و غفلت هم غیر از جهله، جاهل نمیدانه، غافل متوجه نیست. یه وقت راننده پشت فرمونه بلد نیست گاز و ترمز کجاست، اشتباه میزنه، این از روی جهل تصادف میکنه، خب این تقصیر اون گواهینامه کیسویس گواهینامه داده، تقصیر اون تعلیمیست، این باید یادش میداد. اما یه وقت راننده 30 سال پشت فرمان نشسته است، میاد با موبایلش صحبت کنه، میاد پایین باش نگاه کنه، غافل میشه، میزنه به اتوبان، این که از بلد نبودن نیست، زد به نرده، این از غفلته. لذا فرمود علم الجاهل، جاهل رو یادش بده، اما غافل رو نمیخواد یادش بدی، ذکر الغافل، غافل رو بهش تذکر بده. ولذا این منبرهایی که ما برای شما میریم بیشترش تذکر، تعلیم نیست، نمیخوایم چیز یاد بدیم، میخوایم تذکر بدیم. فرق منبر با کلاس اینه، فرق منبر با کلاس اینه، کلاس تعلیمه ولی منبر تذکره. ما تو منبر نمیخوایم بگیم آقا دلیل خداشناسی 5 تا مثلا بیایم با تخته بنویسیم، نه، درس تعلیمه ولی منبر تذکره. حالا فرمود اگر کسی روزی 10 آیه قرآن بخونه از غافلین نوشته نمی شود. ببین آقا این کتاب چرا بهش بی‌توجهیم؟ شیعه های ما قرآن زیاد می خوانند. امیرالمومنین فرمود خود حضرت قرآن می خواند، خود امام حسین صوت قرآنش بلند بود تو خیمه ها، وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود قرآن شافع اون مشفع، اگه شفاعت کنه شفاعتش قبول میشه، بگه خدایا این به من عمل کرد، اینو بفرست بهشت. و ماهل مصدق، اگرم شکایت کنه تصدیق میشه، یعنی اگه شکایت کرد ازش دلیل نمیخوان، اگه شفاعتم کرد ازش دلیل نمیخوان، اگه شکایت کرد ازش میپذیرن، اگه شفاعتم کرد ازش میپذیرن. الله اکبر. امیرالمومنین فرمود هر که با قرآن نشست زادهو علمون، چقدر روایت قشنگ، یا قرآن یه چیز به او اضافه میکنه یا یه چیز از او کم میکنه. خوب روایت رو دقت کنید، فرمود هر که با قرآن نشست یا چیزی به او اضافه میکنه یا کم میکنه. فرمود وقتی میخونه هدایتش زیاد میشه، زلالتش کم میشه، نور چشمش زیاد میشه، گمراهیش کم میشه، غفلتش کم میشه، آگاهیش زیاد میشه. فرمود قرآن خصوصیت زیادی و نقصان داره، وقتی میخوانی باش مشهور میشی، اطلاعاتتو زیاد میکنه، جهلتو کم میکنه. اینا مطالبی است که راجع به قرآن آمده. 10 آیه بخوانید، در جوانی بخوانید. فرمود قرآن رو اگر، چقدر این روایت قشنگ، فرمود من جعل القرآن امامه، هر که قرآن رو جلوش قرار داد، ساقه الى الجنه، میبرتش بهشت. و من جعل القرآن خلفه، هر که قرآن رو پشت سرش قرار داد، ساقه الى النار، میبرتش جهنم. بالاخره ولت نمیکنه، یا میگه لا یقتب، عمل میکنی این جلوت، غیبت نمیکنه، یا میگه ظلم نکن عمل میکنی این جلوته، یا میگه تجسس نکن سوء ظن نورز، فقر او ما تیسر، قرآن بخون. اگر فرمود قرآن رو جلوت قرار بدی، یعنی نسب العینت، بخونی عمل کنی میبردت بهشت، اگه پشت سرت انداختی میبردت جهنم. نه اینکه کارت نداشته باشه، قرآن سائقه، سائق یعنی راننده، منتها راننده ایست که یا به بهشت میبره یا به جهنم. ببین آقا، ولذاست که تمام امور چقدر آقا تو حالا بر قرآن تفسیر نوشته شده، صدها بعد از انقلاب فقط شاید 40-50 تا تفسیر بر قرآن نوشته بعد از انقلاب. تفسیر نور ملای قرائتی چاپ شده، تفسیر خیلی خوبیه، به درد مردم تو خانه می. تفسیر راهنما، تفسیر بسیار خوبی است، مجموعه کارهای آقای هاشمی است تو زندان، بعد یه عده جمع‌آوریش کردن الان چاپ شد. تفسیر هدایت، اینا تفسیرهای همه جدیده تو این چند سال اخیر. تفسیر کوثر، من به نویسندش عرض کردم آقا شما این همه تفسیر تو بازار، برای چی شما دوباره تفسیر نوشتی؟ خودم به نویسندش حضرت آقای جعفری، آیت الله جعفری گفت، ایشون فرمود تفسیرهایی که تو بازار هست هر کدوم از یه منظریه، من خواستم این تفسیر رو از منظر قرآن بنویسم، دیدگاه قرآن راجع به قرآن بگم، از خود آیه چیز بفهمم. الان چند جلدش اومد و ایشون به من گفت، گفت آقا خیلی کار مشکلی است، با زحمت دارم می‌نویسم، یه تفسیر نوشتن ساده نیست. تفسیر هدایت، تفسیر همه تفسیرهای فارسیه که دارم میگم، کوثر، تفسیر بفرمایید که نور، راهنما، نمونه، تفسیر ارزشمند تسنیم که خدا انشاءالله عمر بده به نویسندش بتونه تمامش کنه، هنوز تو سوره بقره است، سوره بقرهش 10 جلد شده، 10 جلدم تمام نشده، 10 جلدم سوره بقره تمام نشده، 1 جلدش 20 آیه، واقعا تفسیر قوی است. حضرت آیت الله جوادی آملی مشغول تفسیر تسنیم است که اسمش هم از قرآن، تفسیر فارسی، ولی این تفسیر به درد عموم نمیخوره، در دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد هم گاهی شاید متوجه نشد مطالبش، خیلی تفسیر. خود ایشون فرمود من میخوام یه کاری بکنم که در واقع این تفسیر به یک شکلی منعکس کننده، یعنی به یک معنای تکرار المیزان نباشه بلکه بالاتر باشه. تفسیر المیزان چه کرده علامه امینی، تو علامه طباطبایی تو این 20 سال، اینا همه این تفسیرهایی که تو این چند سال اخیر مشغولن. و خب اما اسم بعضی های از نرم ما نشنیدیم، چه اشکال داره؟ اینا خیلی های ساده است، قابل فهمه، یه خلاصه تفسیر نمونه 5 جلده، گاهی یه کریستال برای خانه میخریم 90 تومن، یه کریستال، گاهی یک بفرمایید که وسیله خانه ما کلی پول میدیم، یه فرش کلی هزینه میکنیم، یه تفسیر خلاصه نمونه 5 جلدش ممکنه همش به 7-8 هزار تومان نیاد. همین خانما تو خونه میگه افسردگی میگیرم، نگرانی میگیرم، حوصله‌ام سر میره، درس خوندم جای نیست برم درس بدم، والا همه که لازم نیست درس بدن و سر کار مشغول باشن، بشین تو خونه یک دور تفسیر کار کن. سی دیش اومده تو بازار الان، سی دی جامع التفاسیر 60 تفسیر توشه، 60 تفسیر با یک کلیک کردن دو در رایانه، و الحمدلله الان همه جوان ها بلدن این چیزا رو. اینه که عزیزان با قرآن آشنا باشی. اگه میخوای کاسبی کنی، اینو خوب دقت کنی چی میگم، ببین قرآن راجع به کاسبی چی میگه. انما قرآن میفرماد احل الله البیع و حرم الربا، معامله هر چی میخوای حلال، ولی ربا حرام، خدعه حرام، کلک حرام. میخوای معلمی کنی، ببین قرآن راجع به تدریس چی میگه. میخوای خانه، هر کاری میخوای بکنی اول نظر قرآن رو بگیر، چه اشکال داره؟ قرآن حرف داره تو همه اینا. بنده خدا میخواست امر به معروف نهی از منکر کنه، خیلی دلش میسوخت، اومد پیش ابن عباس. ابن عباس مفسر قرآنه، ابن عباس شاگرد خاص امیرالمومنین، البته اینا دو تا برادرن، عبدالله، عبیدالله، بلکه بیشتر فضل، چند تا برادرن، منتها ابن عباس عبدالله ابن عباسه، این ابن عباسی تو فیلم امام حسن نشان میده میره به امام به معاویه میپیونده، این ابن عباس معروف نیست که اونجا میگه ابن عباس، ولی این ابن عباس نیست که ما داریم بحث میکنیم، اون عبیدالله ابن عباس داداششه، ولی این ابن عباس هیچ وقت به امیرالمومنین پشت نکرد، خیلی علی رو دوست داشت، آخر عمرش نابینا شده بود، کور شده بود، چشمش جایی رو نمیدید، تو بصره دستشو میگرفتن این ور اون ور میبردنش، وایساد دید یک کسی داره به امیرالمومنین فحش میده، ناسزا میگه، برگش به غلامش گفت منو برگرد، گفت این کیه داره فحش ناسزا میگه، آوردش بین همینا، گفت ایکم اصحاب الله، کدوم از شما جرأت کردید به خدا ناسزا بگید؟ گفتن ابن عباس چشات نمیبینه گوشات که کر نیست، کسی به خدا ناسزا نگفت، ما داریم به علی ناسزا میگیم، گفت نه گوشام سالمه، رسول خدا فرمود من سب علی پیغمبر اکرم حضرت محمد فرمود من سب علی فقط سبنی، هر که علی سب کنه منو سب کرد، و من سبنی فقط سب الله، هر کس منو ناسزا بگه به خدا ناسزا گفت. لذا فتواست این، اگر کسی سب به ائمه کنه حکمش قتله، حکمش قتل، سب و فحش دادن به ائمه، سلمان رشدی به همین دلیل امام صف با حکمش وایساد، چون فحش داده بود ناسزا گفته پیغمبر، ساب و نبی حکمش قتله. آقا گفت من درست شنیدم، درسته سب علی میکنید، ولی در واقع دارید سب خدا میکنید. روزی هم که تو بستر میمرد گفت اللهم، خدایا شاهد باش من با حیات و مماتم با محبت علی شکل گرفت و حالا میمیرم با محبت علی، این جمله رو گفت از دنیا رفت. حالا قصه این بود، اینو میخواستم بگم، یه کسی اومد پیش ابن عباس گفت میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم، خوب گوش بدید آقا، گفت اب نداره، ولی سه تا آیه قرآن رو گوش بده بعد برو امر به معروف و نهی از منکر. ببین یه کسی که میخواد جامعه اداره کنه بیا سراغ قرآن. ابن عباس به کسی که دلش میسوخ برای جامعه، این آیه رو باید به این ستاد امر به معروف نهی از منکر، یا من بر اونا بگم تو اون جلساتی که خدمتشون گاهی میرسیم، بگم بنویسن رو ماشیناشون، تو تابلوهاشون، تو ادارهشون. گفت ابن عباس میخوام برم امر به معروف کنم، میخوام برم تو ستاد امر به معروف نهی از منکر، البته اون موقع ستاد نبود، خودش شخصی میخواست این کارو انجام، چه کار کنم؟ گفت سه تا آیه قرآن اول عمل کن، گوش کن، توجه کن، بعد هر چی خواستی برو امر به معروف نهی از منکر. یک، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا به مردم میگی خوبی کن خودت بدی میکنی، خودتو فراموش کردی، ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند بانگ و فریاد کنی آن که مسلمانی نیست؟ اگه میخوای امر معروف کنی یک این آیه رو گوش کن، اتعمرون الناس بالبر، قرآن میگه آیا به مردم میگید خوبی کن خودتونو فراموش میکنید؟ اول خودت خوبی کن بعد مردم بگو خوبی. تو این جوان سرباز 17-18 ساله گذاشتی جلو دبیرستان دختران، مانع نگاه جوونا و مانع نگاه بفرمایید که مردم بشه به دخترای مردمی، خودش داره نگاه میکنه، خودش وایساده کار خودش را بیاندازه. من بارها تو نیروی انتظامی اینو گفتم به فرمانده‌هاش، نمیدونم بابا از افراد مسن بذارید، از این گروهبانای قدیمی، از این به اصطلاح استوارهای قدیمی که حالا درجه هاشون بالاتر رفته که استوار و گربان کمتر داریم، ستوان یکا از نکه طرف عروس داره، داماد داره، تو روزه بزرگ شده، جوان سرباز و از اون ور ایران اومده قم با هیچ هم آشنا نیست، اومده تهران، تو کداشت جلوی مدرسه مواظب بچه ها باشه، مواظب جوان ها باشه. اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، تو به مردم میگی نیکی کن خودتو براموش میکنی. ابن عباس گفت اول این آیه رو عمل کن. دو، آیه دوم اینه، لمه تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید که بهش عمل نمیکنید؟ آیه سوم، آیه‌ای که حضرت هود میگفت، قرآن میگه، میگه هود میگفت ما اخال ما انهاکم، من هیچ چیزی رو به شما نمیگم انجام ندید مگر اینکه خودم قبلش انجام ندادم. گفت آقا اگه اینطوره من اصلا امر مربو تعطیلش کردم، اینکه نمیشه آقا. واقعا این است، اگر انسان مراجعه کنه به قرآن، ببین گفت تو عیوب خودت رو رفع کن بعد به عیوب مردم بپرداز. این واقعا خودت کینه درت نیست، دغل درت نیست، خودت همه کارت اصلاح شده است. اینه که عرض بکنم عزیزان، مسئله توجه به قرآن، روی کرده به قرآن. سابق گاهی علما وقتی از دنیا می رفتن برای بچه هاشون آیات قرآن رو به عنوان وصیت می نوشتن. یک کتابی نوشته این سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه. سید ابن طاووس از علمای قرن ششم و هفتمه، حدود شاید مثلا 800 سال پیش، و کتاب مقتلش مقتل خیلی عالی و معتبری است. یه وقتی مقام معظم رهبری حفظه الله در نماز جمعه تهران دو سه مرتبه که اومدن تو ایام محرم نماز جمعه بخونن، اصلا کتاب سید ابن طاووس رو با خودشون آوردن، از رو هم خوندن، لحوف رو توصیه هم کردن آقا مقتل رو سعی کن از رو بخونید، چون فرمودن من نمیگم اونایی که رو نمیخونن اشکال داره، ولی از رو بخونن بهتر. ایشون لحوف رو آورد از رو خوند. لحوف مقتلی است که سید ابن طاووس نوشته، حدود 800 سال پیش، و یکی از مقاتل معتبر ماست. اقبال نوشته درباره دعا، شخصیتی است که بسیار عالم بزرگواری است. ایشون یه کتاب برای پسرش نوشته، اسمش هم گذاشته کشف المحجه لثمره المحجه. من این کتابو کنار دستم گاهی دارم، وقتی فرصت میکنم نگاه میکنم، خیلی زیباست. نصیحت هایی که سید ابن طاووس به پسرش کرد، پسرم تو برخورد با مردم اینطور باش، پسرم با پدر مادر اینطور باش، نسبت به ائمه اینطور باش، نصیحت هایی که سید به پسرش کرد. اینا سابق اینطور بود. حالا مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه که قبرش تو مشهده، رفتید بعضی سر قبرش شیخ بهایی، که اون محل قبرم بست شیخ بهایی معروفه، ایشون میگه پدر من سه تا آیه رو برا من به عنوان وصیت نوشت. سه تا آیه، ببین چقدر مهمه. پدر داره پسرش رو سفارش میکنه، چه اشکال داره اول وصیت نامه‌هاتون به یه آیه قرآن توصیه کنیم؟ آقا پدرم سه تا آیه قرآن رو به عنوان وصیت برام نوشت. یک، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پسرم بهترین مردم نزد خدا کسی است که تقواش بیشتر باشه. دو، اولم نعمرکم. پسرم خدا روز قیامت میگه ما به شما عمر ندادیم، چرا فرصت ها رو از بین بردید؟ سه، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. پسرم خدا تو قرآن میگه قیامت بهشت مال کسی است که تکبر و منیت و غرور نداشته باشه. سه تا آیه قرآن رو گزینش کرد، پدر شیخ بهایی به عنوان نصیحت برای پسرش نمیشه. خب شیعه های ما، بحثم رو جمع کنم، فرمود شیعه های ما یکی از خصوصیاتشون اینه، من فکر نمیکردم اینقدر طول بکشه این یه بحث، ولی اب نداره، یک بحث پخته بشه بهتره چند تا بحث ناقص بمانه. داریم صفات شیعه رو میگیم. برادرای عزیز، خواهرای که صدای ما رو میشنوید، جوونا، دیشب سه تا از صفات شیعه رو گفتیم، امشب هم یکی شد، چهار تا. دیشب عرض کردیم شیعه نماز اول وقت اهمیت میده، به درد هم میرسه، رازداره. امشب عرض کردیم امیر المومنین فرمود شیعه ما کثیرتون تلاوتهم للقرآن، قرآن زیاد میخونن، با قرآن انس دارن. بیایید یه کاری کنیم با این قرآن انس داشته باشیم، حتی اونایی که سواد نداریم، بلد نیستیم، باشه روزی یه بار مقید بشید قرآن رو باز کنید، پنج تا قل هو الله بخون، نگاهتون به قرآن بیفت، نگاهتون به انا انزلنا بیفت، نگاهتون به سوره های شریفه و کریمه قرآن بیفت. چون النظر الی القرآن به غیر قرائت عباده، نگاه به قرآن بدون قرائت هم عبادت. نور چشم انسان رو زیاد میکنه. ببین آقا یکی از علمایی که خیلی سالی هم نیست فوت کرده، من تو حالات ایشون خوندم تو این کتاب روزنه‌هایی به عالم غیب. یه شب این کتاب معرفی کردم یه جایی. این کتاب مال آقای خرازی است، خیلی کتاب خوبی است، قصه های خوبی داره. ایشون تو اون کتاب می‌نویسه این عالم که اون کسی که نقل میکنه هنوز زنده است، میگه این عالم میگه من یک شب میرفتم حرم امام رضا، اون زمانایی که حالا برق و این چیزا نبود، خیابون تاریک تاریک بود، میرفتم تو حرم. خب حرم امام رضا مثل حالا نبود، من یادم این بازارچه‌هایی که اطراف حرم بود، بعضی یادشونه، حرم اطراف حرم تاریک، برق نبود هنوز، و میگه این آقا میگه منم اینطور که میرفتم به طرف حرم، دم از اون عقب یه نوری هی روشن میشه خاموش میشه، مثل چراغ چشمک زن است ولی ضعیف‌تر. عجب اینجا که چراغ قوه کسی دستشه. رفتم جلو میگه دیدم مرحوم عاشق عباس قمی است داره میاد، ای ذکر میگه لا اله الا الله، دهانشو میبنده و این ذکر هی نور میشه. و وقت این جالبه، این که ذکر نور هست تو روایت داریم، منتها کسی که این نور رو میبینه مهمه، یه آقا که دیده مهمتره. خدمت مقام معظم رهبری کسی این قصه رو تعریف کرده بود، شون فرموده بود این بیننده مهمتره، این که تونسته اینو ببینه. این که ذکر نور است، این که عاشق عباس مقام عالی داره جای تردید نیست، اما این که این تونسته نور رو ببینه مهمه. لذا سر ابا عبدالله که دروازه کوفه قرآن خون، خیلی ها نشنیدن صدای قرآن رو، که همه کس نشنید، که قرآن حسی که نبود، قرآن حسی نبود که با این لبها بشنوم. این صدا رو زینب شنید، این صدا رو عقیله بنی هاشم شنید. گاهی بعضی از صداها، بعضی از نداها، گفت پنج حسی هست جز این پنج حس، آنچو زر سرخ و این حسها چو مس، حس ابدان قوت ظلمت میخورد، حس جان از آفتابی میچرد. یوسف 18 روز با یعقوب فاصله داشت، حالا قدیم کیلومتر که نمیگفتن، روز میگفتن. 18، او کنعانه، این فلسطینه، میگفت انی لعجد و ریح یوسف، من بوی یوسفم رو استشمام میکنم. بوی یوسف از کجا استشمام میکنی؟ از 18 روز فاصله. ولذا میگفت دیدم این نور هی خاموش روشن میشه، رفتم جلو دیدم عاشق عباس داره لا اله الا الله میگه. خونه ای که عزیزان داریم، نورو بیوتکم به نور القرآن، خونهاتونو با قرآن نورانی کنید، هر روز تو قرآن خونتون قرآن بخون، خودتون خانومتون مقید باشید، بعد نماز صبح، بعد نماز، ولو دو تا آیه تقسیم کنید، ولو دو تا آیه، ولو یک آیه بذارید تو این خونه ها، نور قرآن بپیچه و با قرآن انس داشته باشید. انس با قرآن انس با خداست، چون کلام خداست. انس با قرآن انس با اهل بیت است. آری، ابا عبدالله علیه السلام انس با قرآن داشت. لذا دروازه کوفه سر مقدسش هم بالای نی صدای قرآن ازش شنیده میشد. اونایی که اهلش بودن شنیدن، اونایی که توجه داشتن شنیدن. عقیله بنی هاشم، زینب کبرا، اون شخصیت با ابهت و عظمت داره خطبه میخوان، کوفیان دارن گوش میدن، گویا صدای امیر المؤمنینه. کوفه غیر از شام بوده، شام با اهل بیت آشنا نبوده، چون 40 سال معاویه تبلیغات ضد دینی و ضد علی کرده. اما کوفه سال 61 که حضرت زینب اومده، سال 41 تو این شهر زندگی میکرده، 20 سال قبلش تو این شهر بوده، هنوز زنا کوفه میشناسنش، پیشش تفسیر قرآن خوانده. تو شهر کوفه زینب کبرا تفسیر میگفته و زنها شرکت میکردن. لذا یه مرتبه تو ذهنشون تدایی کرد، عجب این صدا صدای آشناییه، با کلاسش میرفتیم، با درسش میرفتیم. تو ذهنها تدایی کرد این صدای امیر المؤمنینه داره خطبه میخوند. اون چنان قرار خطبه خوند، گفت مردم کوفه گریه میکنید، چشماتون همیشه گریان باد، میدونید چه جگری از پیغمبر سوزاندید، میدونید چه پاره تنی از پیغمبر کشتید، میدونید شما حسین رو به شهادت رسوندید، اترجو امتون قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی، آیا شما میخواید پیغمبر شفاعتتون کنه؟ شما پاره تنش رو قطعه قطعه کردید. حسینی که رو سینش جا داشت، حسینی که رو بدن پیامبر جاش بود، رو دوش پیامبر، رو زانوی پیامبر. مردم کوفه چشماتون گریان باد، خانوادشو به اسارت آوردید، خودشو به شهادت رسوندید، میرفت که انقلاب کنه، میرفت که وضع کوفه رو به هم بریزه. چه کنن زینب رو آرام کنن؟ زینب دو روز برادرشو ندیده، زینب دو روز حسینشو ندیده، زینب بی حسین نمیمانه. زینب خیلی به حسین علاقه داره، از گودی قتلگاه که آمده بیرون تا امروز که اومده کوفه دو روز شده. زینب اگه حسین رو ببینه آرام میشه، لذا سر مقدسش رو آوردن مقابل کجاوه. تا صدای صوت قرآن رو شنید دیگه توقف کرد، گفت داداشم وقتی قرآن میخونن باید گوش داد، به صدای قرآن باید گوش داد. داداشم من دیگه صحبت نمی کنم. برادر من همه مصیبتاتو خبر داشتم، مادرم زهرا اینا رو برام تعریف کرده بود. حسین شهید میشه، تو اسیر میشی، جووناش کشته میشن، اما این مصیبت رو برام نگفته بود. نمیدونستم من باید سر بریده تو رو بالای نی ببینم. برادر سر تو رو باید خون آلود و غرق خون ببینم. داداشم من صبر میکنم، بالاخره من به من توصیه کردی، من تحمل میکنم، من چیزی نمیگم، اما داداش ببین دختر کوچولوت داره خیره خیره نگاه میکنه. یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها. داداش دو جمله با دختر کوچولوت سخن بگو. میترسم قالب تهی کنه، میترسم جان بده. یه وقت نازدانه صدا زد، امه چرا بابامو سنگ میزنن؟ امه مگه بابام قرآن نمیخونه؟ در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان، سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن. ما توهم تو یا شقیق فؤادی، کان هذا مقدرا مکتوبا، و سیعلم الذین ظلموا ایم الغلب ینقلبون.